همین کتاب ایشان هست، لکن بنای بر این نداریم که متوقف در مطالب این کتاب بشیم. اون چه که به نظر اون بیاد که لازم هست بیان بشه رو سعی میکنیم بیان کنیم، گرچه از جاده اعتدال خارج نشیم و این بیرون نزند، یعنی در حدی که بتونیم که همین 35 جلسه جمعش بکنیم بحث رو. کتاب ایشون 34 درس هست و یک خاتمه، مثلا میشه همون 35 تا ما بتوانیم به همین ترتیب پیش بریم و در قالب 35 درس مطرح بکنیم. حالا انشاءالله دیگه تا فردا معلوم میشه که کتاب رو چجور به ما بدن و ما بیاریم در اختیار آقایان بگذاریم، ولی دیگه حالا نمیدونم که چه کار کنم. ولی بخواد کتاب باشه خب مناسب تر هستش. حالا این کلیات در مورد کتاب و موضوع بحث. ایشون در این کتاب آمدن ابتدا بحث های رجالی رو مطرح میکنن، شاید دو سوم بحث رجالی باشد و یک سوم بحث های درایه‌ای مطرح میشود و مطالبی در این زمینه. خب حالا ما از همون ابتدای بحث، سلام علیکم، از ابتدای بحث رجال، شما دوستان میقات رو گفته بودین یا نه هنوز؟ آن پس میگن گفته حالا هم شما نهیم میکنم چرا تعجب کنم من. خب اما دیگه برای سگل که بیاد دیگه تمام مثلا سادات همیشه این رو باید توجه داشت. خب نخست تعریف علوم حدیث. حالا این تعریف تو کتاب نیامده، منتها به نظر میرسد که خوب است که اول اینو بحث بکنیم بعد برسیم به بحث تعریف رجال و درایه. اولا ببینیم که آیا برای علوم حدیث به شکل کلی میشود تعریفی ارائه کرد که جامع باشد نسبت به علوم حدیث و علوم حدیث رو شامل بشه اون علومی که از حدیث بحث میکنن رو. به نظر میرسد اگر بخوایم تعریفی ارائه کنیم بگیم علوم حدیث علومی هستن که اینها، حالا به تعبیر فنی بخوایم بگیم که حالا اگر بخواد کسی خواست یادداشت بکنه، مثلا بنویسید که علوم الحدیث هی العلوم التي يدرس فيها سند الحديث و متنه. هی العلوم التي يدرس فيها سند الحديث و متنه لغرض معرفة الحديث، لغرض معرفة الحديث، هایی تحت بود نار تحت بود خیلی بهتر بود، لغرض معرفة الحديث من حيث القبول و الرد و الترجيح، من حيث القبول و الرد و الترجيح. این رو ما بگیم مجموعه علوم حدیث است، یه علومی که ما در اینها به بررسی سند و متن احادیث میپردازیم. از چه جهتی؟ از این جهت که میخواییم این احادیث رو قبول بکنیم یا رد بکنیم یا بفرمایید که ترجیح بدیم حدیثی رو بر حدیث دیگر. حالا در فائده علم رجال و در حاجت به علم رجال باید سخن بگیم، چون میخواییم بعد طبق کتاب پیش بریم. این درس دوم کتاب هست، اینجا باید فردا مطرح کنیم، بذار امروز اشاره نمی کنیم. من تا دیگه نرخ شعباسیه دیگه، ما تمام فقهمون مبتنیه بر همین اخبار آحاده، ما خبر با خبر واحد فقهمونو بنا کردیم. خب ما باید بدانیم این حجت هست یا نیست، آزا اولا تو بالاخره وثاقتش یا موثوقون به بودن بالاخره یک جهت. جهت دیگه در باب تعادل و تراجیحه، بالاخره شما میخواید یک حدیث رو با یک حدیث ترجیح بدید، یک روایت برای یک ترجیح بدید. خب از جمله مرجحات اموری هست که ما در این علوم حدیث باید بررسیشون بکنیم. تا در علوم حدیث اینا رو بررسی نکنیم نمیتوانیم یک روایتی رو یک حدیثی رو برای حد روایت و حدیث دیگر ترجیح بدیم یا احیانا ترجیح ندهیم. خب اینو بدانیم که کدام راجح هست کدام مرجوح هست. اینها در تشخیص اینها ما نیاز به دراسه الحدیث داریم، نیاز به علم الحدیث داریم، نیاز به بررسی احادیث داریم. پس این در مجموع علوم حدیث. علوم حدیث حالت عمومیت دارد، عام است. اما من ابرز مصادیق علوم حدیث می شود از علم رجال و علم درایه نام برد. اینا دیگه شاپر بشن. خود تعریف رو هم در علوم حدیث ذکر کردیم، اگر عنایت فرمودید یه جوری بود که شامل هر دو اینا بشود، هم رجال و هم درایه. اما رجال، تعریف علم رجال چیه؟ حالا اینا تو خود کتاب نیامده، من که عرض بکنم اضافه بر کتاب لحاظ بکنید. برای رجال مرحوم مامقانی در تنقیح المقال جلد اول صفحه 172 و 173، حتی اون چاپ سنگی ها، ما چاپ سنگی رو الان احتمالا چاپ جلدم شده دیگه، همه چیز رو آمدن بفرمایید که حروف چینی کردن، اون تا الان چاپ سنگی شد. ما مقاله در تنقیح المقال ایشون آمدن 4 تا تعریف برای علم رجال بیان کردن. لعل 4مین تعریف ایشون بهتر از تعریف دیگرش باشد که من این تعریف رو اینجا اشاره میکنم. تعریف ایشون اینه از علم رجال. ایشون میفرماید الرجال علم، علم رجال چیه؟ الرجال علم یبحث فیه عن احوال الروات من حیث اتصافهم، من حیث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه. پس الرجال علم یبحث فیه عن احوال الروات من حیث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه. خیلی تعریف خوبی است بقیده بنده، تعریف مناسبی است. خب علم رجال یه علمی است که در او بحث می شود از احوال راویان. از همین جا ما جدا میشیم، مسیرمون جدا میشه از دانش‌های دیگری یا بحث‌های دیگری که اونام به زندگی افراد می‌پردازن، به احوال افراد می‌پردازن، اما اون افراد راوی نیستن. مثلا در تراجم، در تراجم کاری به راوی بودن راوی نبودن ندارن. تراجم یعنی زندگی نامه نویسی، تراجم زندگی نامه نویسی، زندگی نامه مثلا شیخ اعظم انصاری بنویسه. خب شیخ اعظم انصاری که از محدثین نیست، از راویان نیست، کاری نداره به این امور، اما در این حال در تراجم زندگی نامه رو بررسی میکنن. ما نه، با روات کار داریم. وقتی گفتیم احوال روات، یه بخش زیاد از آدمهای کره زمین از تحت علم رجال خارج میشن. روات، حالا همین روات رو هم ما از چه حیثی بررسی میکنیم؟ در چه سالی به دنیا آمده؟ مثلا چه کار میکرده؟ چه کار نمیکرده؟ ایناشون کار نداریم، با این ویژگیاشون کار نداریم. دقت بکنید چه عرض میکنم. آنچه که برای ما مهمه اینه، عن احوال الروات من حیث اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم و عدمه. آیا اینا متصف به صفاتی هستن که بشود اخبارشون رو قبول کرد؟ آیا اون شرایط رو دارند یا شرایط رو ندارن؟ در واقع این عبارت اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم به تمامی اوصاف راوی من حیث انه راوی اشاره دارد. آیا وثاقت دارد؟ آیا عدالت دارد؟ آیا تمییز دارد؟ آیا ضبط دارد؟ در امثال ذلک. و این جهت برای ما مهمه، این جهت برای ما مهم هست و اینا رو ما بررسی میکنیم. خب شما در تراجم، در زندگی نامه نویسی، در تاریخ و سیره اونجا نه، خیلی مطالب دیگرم میگید، خیلی مسائلم بررسی میکنید که ربطی به بحث علم رجال نداره. نکته بعدی این استش که ما باز با روات کار داریم. آخه بعضی آقایان مزاح میکنن، میگن که مثلا این غیبت علما رو که حالا نمیدارم شما برخورد داشتید با این مسئله یا نه، گاهی اوقات غیبت علما و بزرگان که میخوان بکنن، میگن این آقا علم رجاله، میگن من باب علم رجال، مثلا بدگویی عالمی رو میکنن یا بدگویی نکنید، غیبت نکنید، میگن نه این منباب علم رجاله. چه منباب علم رجاله؟ میگه این آقا راویه تو مثلا، میگه چطور در علم رجال قدح میکردن، میگن ضعیفه، نه چنین چنانه. ما منباب علم رجال داریم میگیم این آقا مثلا چنین چنانه. آقا این آقا که راوی نیست که، شما بحث روایت ایشون نیست که شما دارید مطرح میکنید. تو خاطرات مرمایت الله خویی نقل میکنن که خب یه عده دورو برای ایشون احیانا رفت آمد میکردن و کارشون این بود که سعی میکردن که یک رابطه ایشان رو با امام خمینی یه رابطه تیرهی بکنن، فضا رو متشنج بکنن. بالاخره متاسفانه بودن کسانی که نونشون ظاهرا اینطوری تو روغن میرفت که بین این دو بزرگوار اختلاف ایجاد بکنن و از جمله سعی میکردن بیانی حرفایی بزنن با آقای خویی که ایشون حساس بشه نسبت به آقای خمینی و موضع بگیرد نسبت به امام خمینی. این موضوع تو بعد انقلاب هم کشتاشو ادامه داشت. از اون میگن این خادمی داشته ایشون، چایلیز داشته، هر کس بوده. این یه دفعه میاد با آقای خویی میخواسته از امام بدگویی بکنه. به آقای خویی میگد که حضرت آیت الله میخواد یه مقدار علم رجال بهتون درس بدم، یه مقدار علم رجال براتون بگم. آقای خویی شخص خبردار میشه، این میخواد غیبت بکنه، غیبت علما رو بکنه. میگه نه نه نیازی همون مقدار رجالی که ما در معجم رجال نوشتیم کافیه دیگه، شما رجال شما رو ما لازم نداریم. حالا این جهت ما با روات کار داریم، اونم از چیز که راوی هستن، با جهات دیگه شون کار نداریم که ببینیم آیا متصفن به صفاتی که بگوییم اینا شرایط این رو دارن که روایت شون مورد قبول قرار بگیرد یا نه، آیا در این حد هستن یا در این حد نیستن، در این حد نیستن و در این سطح نیستن. ما با این کار داریم. لذا این تعریف ایشون خیلی از تعاریف دیگه آمدن کلی سعی کردن قیودی بیارن چی کنن تا آخرش برسیم به همین. ایشون خیلی بیانش خوب هست، به اختصار کل مطلب گفته، فرموده اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم، آیا متصف هستن به شرایطی که به شرایط اخبارشون قبول کرد یا متصف به این امور چی؟ نیستن، خبرشون مثلا ضعیف است، مهمل است، امثال ذلک و نمیشه پذیرون. تعریف دیگه از علم رجال اگر بخوایم ارائه بکنیم، حالا اشکال نداره چون جلسه اولم هست که چند تعریف ارائه بکنیم که تو ذهنمون بهتر بیاد. با تعریف دیگه‌ای که من در حاشیه این کتاب برای خودم یادداشت کردم این هست که بعضی اینطور تعریف کردن، علم رجال علم یبحث فیه عن احوال الروات من حیث الوثاقت و غیره ها. خب دید تعریف قبلی خیلی بهتر از این بود، خیلی بهتر از این بود، من حیث الوثاقت و غیره ها. خود مؤلف محترم حضرت آیت الله سبحانی ایشون هم چند تا تعریف یا یه تعریف رو به چند تعبیر بیان کردن. بذارید من عبارت ایشون رو هم بخونم. می‌فرمایند که تعریف علم رجال، علم الرجال هو ما یبحث فیه عن احوال روات الحدیث ذاتن و وصفن. ذاتن و وصفن، علم رجال یه علمی است که در او بحث می‌شود از احوال راویان حدیث، هم به لحاظ ذاتی هم به لحاظ وصفی. میگیم ذات یعنی چی، وصف یعنی چی، بیان می‌کنه. می‌فرمایند و المراد من الذات هو معرفت و اسمائهم و اسماء آبائهم. در زبان عربی، حالا عزیزانی که با عربی امروزی مثلا آشنا باشن، کلا با زبان عربی آشنا باشن، میدونید که وقتی میگن السیرت الذاتیه، السیرت الذاتیه یعنی همین مشخصات فردی شخص، مشخصات یعنی ویژگی‌های شخصیش، اسمش چیه، فامیلیش چیه، پدرش کی بوده، کجا به دنیا اومده، اینا ویژگی‌های اولیه شناسنامه‌ایش تقریبا، یعنی السیرت الذاتیه مثلا تقریبا تو این مایه هاست. از محضرتون که ایشون میفهمن ذاتن منظور این که ما اسامیشون رو بدونیم و اسامی پدرانشون رو بدونیم. خب این جهت خیلی برای ما مهمه که این اسمش چیه، اسم پدرش چیه، تا بتونیم تشخیص بدیم کی بوده، کجا بوده، چجور بوده و بعد بفهمیم که مورد اعتماد هست یا نه. کما ان المراد من الوصف هو معرفت صفاتهم التي لها مدخلیه في قبول الحديث او رده. وصفشون رو بدانیم، این که بدونیم صفاتشون چی بوده، راستگو بودن، دروغگو بودن، ضبطشون قوی بوده، ضبطشون ضعیف بوده، خوب مطالب رو میگرفتن یا یادشون میرفته، معروف بودن به نسیان، معروف بودن به خطأ. خب ما هم در زندگی خودمون تجربه کردیم که افراد مطلب که بهشون میگیم ارسان خواهدتون که درست متوجه نمیشن، بعد یه جور دیگه میگه، بعد میگن بله فلانی از قول شما اینو گفت، آقا من نگفتم این شرطی، خب دیدیم دیگه. و خب این جهت مهم است که ما ببینیم آیا واقعا این شخص دارای ضبط هست، قوی بوده، میتوانست مطالب رو خوب حفظ بکنه یا نه توانایی حفظ مطالب رو و ضبط مطالب رو چی نداشته. هر منظرتون که ولی اون که الان راستگو هم باشد، یا مثلا فرض بزنید که اعتقادش چی بوده، فتحی مذهب بوده، واقفی مذهب بوده، اسماعیلی مذهب بوده، چه دینی داشته، چه مذهبی داشته. البته تو تمام اینا بحث است دا. آیا ضعف اعتقادی موجب عدم پذیرش روایت هست یا نه، یه بحثیه، یه بحثی عرض کنم هستتون که یه تعبیری دارن، برخی از بزرگان تعبیرشون اینه که میگن که لنا حدیثه و علیه اعتقاده، یعنی اعتقادش تو سرش بخوره حدیث شما میگیریم، اعتقادش تو سرش بخوره حدیث شما میگیریم. خب اگر اینطور باشد اعتقادن فاسد العقیده است، اما آدم دروغگویی نیست، میشه بهش اعتماد کرد، چرا این کارو نکنیم؟ بعضی گفتن نه، اگر فساد عقیده آمد دیگه حدیثش هم نمیشه پذیرفت. چرا؟ چون این دیگه در مزان این هستش که اون عقیده فاسده خودش رو مدخلیت در اون مطالب بده. بعدش میتونن به تعبیر مثلا کتاب آقایان ندارن، من اصخایی میکنم باید کتابش در اختیار قرار بگیرد خوب بهتر بشه، و به تعبیر آخر هو الوقوف على احوال الرواة من حيث العدالة والمدح والاهمال والجهالة. ما احوال رواة رو بدونیم که عادل بودن، از اینها مدح شده، نسبتشون اهمال شده یا اساسا جهالتی هست مثلا، اینا بعد تک تک اینا رو بحث می‌کنیم اونم بر بررسی میشه. والوقوف على اسماء مشایخهم و تلامیذهم و طبقتهم فی نقل روایت الی غیر ذلک. مثلا ما یه محمد ابن قیس داریم، خب محمد ابن قیس برفرض اگر این از امام صادق نقل بکنه آدم خوبیه، اما اگر از امام باقر نقل بکنه نمیشه حرفش پذیرفت. یعنی چه محمد ابن قیس که از مثل امام صادق نقل کنه میشه پذیرفت، محمد ابن قیس که از امام باقر نقل کنه نمیشه پذیرفت؟ چرا؟ جهتش این است که محمد ابن قیسی که زمان امام باقر ازشون نقل میکرده دو نفر بودن، ما نمیدونیم کدوم یک از این دو تاست، نمیدونیم، مشترک است بین یه آدم حسابی و یه آدم ناجور. اما محمد ابن قیسی که از امام دیگر نقل میکنه یکی بیشتر نیم امام خوبیه، میشناسیمش، دقت فرمایید. خیلی خوب، پس ما این که بدانیم مشایخ این کی بودن، تلامیذ در کدوم طبقه قرار میگیرن، میدونید یکی از روش‌های تألیف کتب رجال طبقات نگاری است. ما بیایم رجال رو در درون طبقاتی قرار بدیم، طبقه به طبقه، خاصیت این همین است که اساتیدشون مشخص میشن، شاگردانشون مشخص میشن، معلوم میشه این در عهد کدام امام بوده. اگر آمد روایتی نقل کرد که این به دوره این نمیخورد، میفهمیم که اینجا سند قطع شده، یک ارسالی درش وجود دارد، این نمیتونسته از فلان امام نقل بکنن، لذا عرض من خواهدتون که اینجا مثلا فرض بفرمایید که بله بعضی مطالب عافیت سوزه، یعنی این بحثای رجالی درای علم حدیثی گاهی اوقات بعضی مشهورات رو زیر سوال برن، یعنی بعضی روایات معروف رو یا بعضی از ادعیه معروفه رو اینا ما اینجا ثابت میکنیم که سند درستابیهی ندارد، دقیقا به نام آفیت سوزم هست اینا، از حالا بود از جلسه اول ما اینا رو نگیم، خود جلو فبریم بعد تا آیان خیلی دیگه گرمشون نشه. گرچه ما نمیخوایم بگیم که حالا برپس فلان دعا یا فلان زیارت یا فلان مطلب سند نداره، یعنی باطله، نه بطلانشو نمیخوایم ثابت کنیم، ما ممکن است شما از طریق سند، از طریق متن و مسائل دیگر بیاد ثابت کنید نه قابل پذیرشه، اما بالاخره سند رو چه کنیم؟ یعنی این راوی که نقل میکند مثلا میگه از ناحیه مقدسه دارم این زیارت رو نقل میکنم، خب این اصلا مثلا فرض کن قتل از غیبت صغرا از دنیا رفته، خب این چطور پس چه ناحیه مقدسه بوده که این اصلا راوی قبل از غیبت صغرا از دنیا رفته؟ امام زمان کی دیده؟ مگر بگیم منظور ناحیه مقدسه ائمه قبلی باشن نه امام زمان، هر منظورتون که به حالون دست اندازهایی که احیانا وجود دارن و مسائلی از این قبیل که اینا بالاخره باید روشن بشه. بعد روشن بشه، ما باید تکلیف اون مشخص بکنیم چه هست و مسائلی از این قبیل. خیلی خوب، پس تعریف علم رجال اجمالا مشخص شد. وقتی ما تعریف علم رجال رو دانستیم، به شکل طبیعی می توانیم موضوع علم رجال، مسائل علم رجال، غایت علم رجال و مسائل از این قبیل هم خودمون متوجه بشیم، دیگه خیلی نیاز به تبیین ندارد. خب ما در علم رجال از احوال روات بحث میکنیم. خب موضوع کل علمن چی است؟ آیان کفایه خوندید، موضوع کل علمن ما یو پسوفیهن عوارض ذاتیه. خب پس وقتی ما در علم رجال از احوال ربات بحث میکنیم، پس موضوع علم رجال ربات است. این خیلی واضح هست. تعبیر ایشون است که اذا ثبت ان علم الرجال هو العلم الباحث عن احوال الربات فموضوعه هو ربات الحديث المذكورون في سلسله السند الى ينتهي الى المعصوم عليه السلام. البته ایشون این بحث رو مطرح نکردن، ما نمیخوایم وارد جلسه اولم هست، فقط می‌خواستیم شروع بکنیم، یا بحث شروع شده باشد که خیلی نخواهیم که دیر اقدام بکنیم، دیگه عزیزانم تشریف آوردن بحث شروع بشه. یه بحثایی هم اینجا حاشیه‌ای مطرح هستا، بعضی اصلا اومدن اشکال کردن به این که چطور میتوند رجال یعنی خود روات موضوع علم باشن. خود همین اشکال کردن و کلی دمش بحث کردن که آقا اصلا نمیشه چه فلان، تا جایی که بعضی گفتن اصلا ما بله علم رجال نمیتوانیم موضوعی ذکر بکنیم. بعضی ها گفتن اصلا علم نیست رجال، کی گفته علمه؟ علم نیست. بعضی گفتن آقا علمه، من تا موضوع شما نمیدانیم، همین غرض واحد کافیست برای اینکه ابحاث به دور هم دیگه جمع بشه از اونها بحث بکنیم. این بحث هم حاشیه‌ای چی وجود دارد، از این بحثا شما شروع بکنید تا میزان حاجت به او و میزان تسلط به او. نقل میکنن که مرحوم شیخ اعظم انصاری با برادرشون از عتبات برگشتن آمدن ایران، دزفول یه سری به پدر و مادر و خانواده اینا بزنن. یه مدت کوتاهی بودن و بعدم حرس کردن برن مشهد الرضا زیارت امام رضا علیه السلام. تقریبا شیخ اعظم انصاری در این زمان یک طلبه 24 ساله است، چه بسا از فکر کنم اکثر الحضار ایشون جوان تر بود. عرض ما فرسون که را میفته بره مشهد برای زیارت، زیارت مشهدی میخواسته بره، این همون میاد به کاشان که میرسه با ملا احمد نراقی برخورد میکنه و متوقف میشه در درس ملا احمد نراقی. 4 سال میمونه تو کاشان، تو مسیر آدش میاد مشهد، تو مسیر 4 سال تو کاشان میمونه. مثلا شما چطور یه جایی وای میسید نهاری چیزی بخورید، به 4 سال مونده بوده تو کاشان که هی بهش مده ول کنه بره، هیچ بلکه رو باشه بره برای مثلا سفر مستحبیشو انجام بده. و روزی که بعد از 4 سال دیگه دل میکنه و میره، خود ملا احمد نراقی استاد میگه، میگه نمیدانم تو این 4 سال این شیخ بیشتر از من استفاده کرد یا من بیشتر از این استفاده کردم. مستند الشیعه نراقی رو شما ببینید و ببینید اصلا نه، چرا در حوزه مستند الشیعه دیده نمیشه، واقعا قبیس، واقعا به درد بخوره. مستند الشیعه نراقی رو شما ببینید، اون بخشایش که شیخ انصاری حضور داشته در درس داشته، ایشون همون تمام بحثا تدریس میکرده، یه دفعه اختلاف سرعت داره، تقریبا شبیه این سرعتگیرایی که میزن خیابونا دفعه میره بالا اصافت دیگه. اون تیکایی که شیخ انصاری در درس داره مثل کتاب القضاء مستند الشیعه، اونجاها به خاطر حضور این شاگرد و اشغال کردنهای او و بحث کردنهای او، یه دفعه این بحث نراقی اوجی گرفته. یعنی نراقی حق داشته، من بیشتر احتمالاً استفاده کردم تا اینا از من استفاده کنن. به هر حال این طلبه جوان 24 ساله که حالا حرکت کرده بره به سمت زیارت، اونقدر شهرت داشته به عنوان طلبه فاضل که شهر به شهر که میرفته علما به استقبالش میآمدن و از جمله در اصفهان همینطور شده، در اصفهان به استقبال ایشون میان. وقت در اصفهان ظاهرا ایشون استجازه میکنند برای اجتهاد بعد از وقت بزرگان تو اصفهان بودن. یکی از بزرگان اگر اشتباه نکنم حجت الاسلام شفتی بوده، حتی حجت الاسلام اون زمان قد آیت الله العظمى الان میارزیده، حجت الاسلام شفتی بوده. حجت الاسلام شفتی از ایشون امتحان میگیره، امتحان اجتهاد میگیره. بعد خب از همه جهت این قوی بوده الا در علم رجال، در علم رجال شیخ اعظم قوی نبوده، ضعیف بوده. میگه نه تو مجتهد نیستی، تو باید در رجال هم خودت صاحب رأی و صاحب نظر باشی، تو اینطور صاحب رأی نیستی. و لذا من به تو اجازه ارشاد نمیدم. این خیلی تو دل شیخ اعظم میمونه، تو مزاح میکنیم ما که از دلش خبر نداریم. بعدها بعد از سالها که خب شیخ اعظم شد، شیخ اعظم به اون عظمت و دیگه حالا امثال حجت الاسلام رشدی ها دیگه اصلا گم شد نامشون در مقابل او، شیخ اعظم بحث مفصلی دارد و میگه کی گفته مجتهد باید در رجال مجتهد باشه؟ فرقم برسیم که اجتهاد لازم نداره، ما باید بدانیم، بلد باشیم، مرتبط باشیم، مستفید باشیم، اما اجتهاد لازم نداره در این رجال. فقط جواب اون آقا رو البته بعد از 20 سال بعدشون جوابش رو مطرح میکنه. بعد تقریبا مراد این که میخوام بگم این که حاجت به علم رجال چقدر است، حالا جلسه بعد بحث دعوت به کتاب بعد پیش بریم، حالا من دوباره کتاب معرفی میکنم و این درس فردامون در واقع حقیقت میشه، در حقیقت چون تا میخوام عرضم در برخورد با علم رجال حاجت به این چقدر هست. بعد تا اونجا پیش رفتن که باید میگن که مجتهد زمانی مجتهد است که در علم رجال خودش مجتهد باشد، صاحب رأی باشد، صاحب نظر باشد. البته این مبتنی بر یک دیدگاه دیگری است که برخی از بزرگان نظرشون این بوده است که در مبادی اجتهاد هم باید مجتهد، رضا از ادبیات هم شروع میکردن، میگفتن ادبیات شما مجتهد باشید. اینکه مغنی میخواندن، چون مغنی کتاب اجتهادی ادبیاته، مغنی میخواندن میگفتن طلب باید اینو بخونه صاحب رأی بشه در ادبیات، نه فقط بخونه بره امتحان بده، نه خودش باید صاحب رأی ادبی بشه در میان اقوال قصریین کوفیین چی فلان صاحب رأی و ها کذا و سایر موارد صاحب رأی و از جمله رجال رو میگفتن باید صاحب رأی بشه. خب البته بعدی ها اومدن زیرا به این حرفو زدن، گفتن نیازی نیست، نیازی نیست در همه مقدمات اجتهاد انسان مجتهد باشه، در منظورتون که به چنین چیزی نیاز نداریم، اما دیگه فقط در همون اصول هست که معمولا میگن در اصول انسان باید مجتهد باشد، اما در رجال هم مجتهد باشد یا نه، نه. اما اینکه ما لازم نباشد مجتهد باشیم در رجال، این غیر از این است که اصلا رجال ندانیم. الان متاسفانه رجال جز علومی است که مهجوره، اصلا نیست تو حوزه طلبه های ما، اصلا خبری از رجال نیست. حالا جسارت با آقایان نباشد، فضلای ما وقتی میخوان روایت نقل کنن چه کار میکنن؟ اصلا به سندش نگاه میکنن؟ اگر نگاه میکنن گرمشون میشه، اون چه اسمای عجیب و غریب اینا کجا بودن؟ اصلا بعضی اصلا خوندنش هم سخته، بلش کن اینو از سر مطلبی که موجه بگه قال علیه السلام که ها از روایت از شروع شد درس مخصی که و این یه مطلبی اصلا کار نکردیم، ما مرتبط نیستیم با این کتب رجالی، اصلا ابزار دست ما نیست، اونس نداریم با اینها که مثلا مراجعه بکنیم ببینیم سندش رو بررسی کنیم. و چه بگویم که الان درسای خارجی هم که داره برگزار میشه از این مطلب مستثنا نیست. یعنی درس خارج اینطور بود، خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله تبریزی، آموزه جواد تبریزی که ما خدمتشون فقه میرفتیم، عرض محضرتون که خب ایشان یا سایر بزرگانی که ما مدت کوتاه یا احیانا این اون رفتیم، چون عمده درس فقه هایی که ما توفیق شد بریم درس مرحوم آیت الله بهجت بود و درس مرحوم آیت الله تبریزی بود، حتی یه آقای دیگه هم بودی هشتش فهمیم، سه نفر عمده فقه و خدمت این سه نفر بودیم از منظرتون که. اما درس های دیگر هم احیانا طلبه این دیگه باید چشیدیم سر بزنیم چه خبره در روزی فهمیزی، خب آدم میخواد انتخابم بکنه باید بچشه. از منظرتون که برای اینا مقید بودن که چیکار بکنن؟ سند رو ذکر بکنن، بررسی بکنن، بگن سند خوبه بده چجوره، روایت داریم ما میگیم دست خارجه. الان که آدم احیانا میبینن تو دروس خارجم سند منت خبری نیست، همچنین روایت رو میخونن میرن، اگر سندش هم یه اشاره بکنند و حتی دیدم که یه قدرانه طلبی هم سابقا یه طلبی مثلا اشکال سندی وقتی میکرد استاد میگفت بله حالا نمیدونم دیگه آقایون این روایت رو گفتن دیگه حال نداشته دیگه، مثلا تو لاغل یه معجم الرجال آقای خویی نگاه بکنه مثلا اینقدر همتش نمیامد، یعنی احساس نیاز میکرد. خب نه به اون شوریشون، نه به این بینمکی، نه این که عرض کنم که آقا بگیم حتما باید مجتهد باشی که کماکان هم مثل بعضی قائل هستن. خب شما ان ابیتم نپذیرفتید، لااقل باید با ما همراه بشید در حدی که ما اول بدانیم، اجمالا خبر داشته باشیم، انس بگیریم با کتب رجالی، با اینا معنوس باشیم، بالاخره رجال کشی، رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ، اینا کتابایی است که ما باید باشون معنوس باشیم، رفت آمد بکنیم، بخوانیم، ببینیم و استفاده بکنیم. به هر تقدیر موضوع پس علم رجال هم واضح هست که همون خود روات هستن، روات حدیث، اینا موضوع علم رجال هم. مسائل علم رجال هم باز از همینجا واضح هست که مسائل چیست، همون احوال عارضه بر روات حدیث. البته اون احوال عارضه بر روات حدیث که دارای مدخلیتی هستند در اعتبار آن راوی و اعتبار کلام او، مثل وثاقت، مثل ضعف، مثل طعن، امثال ذلک. مثلا میگیم هو عینون، هو دینون، هو اینا چیزایی که تعابیری که بکاره، اینا رو ما بفهمیم این چه کاره است، هر مثلاتون که چجور بوده. غایتش هم که باز مشخص شد که غایت علم رجال، بله بله، در اعتبار خود راوی و کلامش. حتی ما بیشتر به خود راوی کار داریم اینجا، ما اینجا بیشتر به خود راوی کار، در رجال به خود راوی کار داریم. آیتش هم همین هستش که ما اطلاع پیدا کنیم از نسبت احوال روات، از حیث وساقت و عدم وساقت، و طبیعتاً بعدش بتونیم قبول کنیم یا رد بکنیم. خب پس گفتیم علوم حدیث علومی هستن که به حدیث می‌پردازن، من حیث سند و دلاله ارسان و المتن، موضوع بخواهم و المتن، و بعد هم بفرمایید که می‌خوایم ببینیم کدوم حدیث رو قبول کنیم، کدوم حدیث رو رد کنیم، کدوم رو ترجیح بدیم. و گفتیم از ابرز اقسام و مصادیق علوم حدیث علم رجال و درایه هستن. اما درایه رو اگه تعریف ازش ارائه بکنیم، ولی ایشون اینجا بحثه میکنن ها، این میره اواخر کتاب، فقط تعریف ارائه بشن. درایه چیه؟ یه جمله معروف بود در لسان علما و هنوز هم شنیده میشه، تو بعضی کتاب هم نوشته میشه، و اون این که میگفتن رجال به سند میپردازند، حدیث دیگه، اون حدیث هم دیگه، رجال علم رجال به سند احادیث میپردازد، علم درایه به متن حدیث میپردازد. یعنی ما بیایم در هر روایت دو تا چیز در نظر بگیریم، یکی راوی یکی مروی. راوی را در علم رجال بحث بکنیم، مروی را در علم درایه. یه تقسیم بندی به این شکل. اینم متخذ از برخی کلمات اهل بیت هم بود، بحث روایت الحدیث و درایت الحدیث. روایت الحدیث نقلش بود، اما درایت الحدیث فهمش بود، فقهش بود، درکش بود، کار روی خود متن بود. لیکن انسان وقتی بررسی میکند کتب درایه ای را و کتب بزرگان رو تو این زمینه، مثلا شما کتاب از درایه شهید ثانی رو ببینید، شهید ثانی کتاب از درایه دارد دیگه، فی مصطلح الحدیث کتاب دارد، در دیگران کتاب دارد. انصافا اینطور نیست که اینا بی توجه به سند باشن، به سند هم کار دارد. خب اگر میگید در درایه ما علاوه بر متن به سند هم کار داریم، پس فرقش با رجال چی شد؟ پس اصلا بگید درایه یعنی علم الحدیث، یکی از فروعاتش رجاله. اینو که شما نمیگید، که میگید علم رجال علم علا حده به رأسه، درایم میگید علم آخر، یه علم دیگریست. خب اگر ما گفتیم رجال به سند حدیث میپردازد، درایه هم به متن میپردازد هم به سند، خب پس این مشتمل بر رجال هم میشود. پس این تمییز و تمایز اینها به چیست؟ فارق میان اینها چیست؟ فارق این است، ما در رجال به آحاد راویان نگاه میکنیم، تک تک راویان رو نگاه میکنیم. ها در راوی ثقتون عدلون یا ضعیفون، مثلا مجهولون، مثلا یا بفرمایید که کذابون و ضاعون، خود شخص راوی رو نگاه میکنیم، میگیم این راوی تو این سلسله سند این آدم دروغگویی بوده یا نه آدم موثوقون بهیت، آدمی که مورد اعتماد هست، مورد اطمینان هستش. در درایه که ما به سند نگاه میکنیم، ما به آحاد روات کار نداریم، بلکه میگیم من حیث المجموع این سند، سند خوبیه، سند قابل پذیرشی هستش، ولذا از تعابیری استفاده میکنیم که کلیت روایت رو برای ما مشخص میکنن که این روایت در مجموع قابل اعتنا هست یا نیست. پس علم رجال علم جداگانه ای شد، اما نه به این مفهوم که هیچ ربطی به درایه ندارد یا درایه هیچ ربطی به رجال ندارد. علم رجال تهیه کننده مواد علم درایه است. در حقیقت شما در علم درایه میخواید تصمیم گیری نهایی رو انجام بدید، که بالاخره هذا الخبر صحیح ام لا، این صحیح است، این حسن است، این ضعیف است، این مرسل است، این مقطوع است، این مزمر است، این اینا رو چون تو علم درایه بحث میکنید، تو علم درایه کلی نظر میدید، یعنی من حیث الراوی و المروی، مرویش مشخصه، متن رو بررسی میکنید، اما راوی چطور؟ راوی رو من حیث المجموع، حالا مجموع رواتی که این دارد، در مجموع ما به این حدیث چه عنوانی، چه اسمی میتونیم بدیم؟ و بعد بر اساس اون اسم است که شما فقیه، پس بر اساس اون عنوان، بر اساس اون مفهوم شما فقیه تصمیم میگیرید که به این روایت عمل بکنید یا عمل نکنید، یا بپذیرید یا نپذیرید، ترجیح بدهید یا ترجیح ندهید. عرض حضرتون که پس فارق میان علم رجال و علم درایه این شد، علم رجال به آحاد رجال کار داره و میپردازه، علم درایه به آحاد کار ندارد، بلکه من حیث المجموع درباره اون روایت فتوا میده و نظر میده. خب میفرمان علم الدرایه، بله، ثم ان هنا علما اخر يعرف بعلم الدرایه يبحث فيه عن الحالات الطارئه على الحديث من جانب السند او المتن، هر دو روش میفرمان، و المراد من السند هو مجموع ما جاء فيه من الروات، مجموع اون روات که در اینجا هستش، دون النظر الى واحد منهم فيوصف السند عند اذن بالاتصال او الانقطاع او الصحة او الضعف او الاسناد او الارسال الى غیر ذلک. این عناوین رو ما در علم درایه مطرح میکنیم و نسبت میدهیم به این حدیث. خیلی خوب، من دیگه این عبارات رو نخونم، آخرین قسمتی که در این درس اولیشون هستش و بحث رو تمام بکنیم اصول رجالیه خمسه است. ما پنج مؤلف داریم، پنج کتاب داریم که به عنوان اصول رجالیه شناخته میشه. به هر حال تألیف در علم رجال بالقطع و الیقین از زمان خود اهل بیت آغاز شده، از زمان خود، حتی خود ائمه سفارش میکردن که وقتی حدیثی رو نقل میکنید بنویسید از کی شنیدید حدیث رو، معنعنش بکنید، مشخص باشه از کیا نقل، اینو خود اهل بیت یاد اصحابشون میدادن. درست فرمایید. و نوشتن رجال از زمان خود اهل بیت به وسیله اصحابشون آغاز شده، الا اینکه متاسفانه از کتب اونها خود کتابهاشون چیزی به دست ما نرسیده، فقط نقلش به ما رسیده که چنین کتابایی هم بوده. آنچه که ما الان داریم و بهش میگیم اصول رجالیه که همین پنج کتاب است که الان میخوایم نام ببریم، اینا نزدیک به عصر معصومین تألیف شدن. اینا کدوم ها؟ یکی رجال کشی هست، خود کش، کاف مفتوح و شین مشدد، این یه منطقه است نزدیک سمرقند، دوستانی که اونجا رفته باشن، ما که نرفتیم، هم نفتیم که احتمالا میدونن کجا هست، ما که خبر بر تقدیم. خب ایشون اهل اونجا بوده، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز المعروف بالکشی، خیلی هم از این تعریف شده، از خودش خیلی تعریف شده که گفتن که ایشون از عیون الثقات بوده، از علماء بزرگ بوده، تعبیر نه و المؤلف من عیون الثقات و العلماء بصیر بالاخبار و الرجال من تلامیذ ابن ناس محمد ابن مسعود المعروف بالعیاشی یا عیاشی، که باز اون خودش بزرگان شیعه هستش، شاگرد ایشون بوده. اصلا خاطرتون که خب مونتا اون رجال کشی باز به دست ما نرسیده. خیلی خب، پس آخر چیشی ما داریم از رجال کشی؟ شیخ طوسی، شیخ الطائفه، ایشان آمده رجال کشی رو خلاصه کرده و اسمشو گذاشته اختیار و معرفت رجال. من میخواستم همراه خودم بیارم، منتها اون که ما داریم خیلی قطوره، این چاپای قدیم هست که کاغذهای خیلی کلفت و اینا، اینقدر جا میگه من آوردنش مشکل هست، بلکه آقایان دیدن اطلاع دارم. عرض محضرتون که بله، اختیار و معرفت رجال، این در واقع خلاصه ایست که شیخ الطائفه، شیخ طوسی انجام داده از رجال کشی. این بسیار بسیار کتاب خوبی است، مورد اعتبار هست و مورد توجه هستش و طبقات درش رعایت شده، طبقات رو هم از زمان اصحاب پیامبر خدا شروع کرده، طبقه اولا اصحاب پیامبر، طبقه ثانیه اصحاب ارسام که امیر المؤمنین، طبقه ثالثه به همین ترتیب 14 معصوم و طبقات یک به یک آمده تا به زمان خودش که در واقع زمان عسکریین بوده رسیده و تا به اون زمان ادامه دارد و خیلی خوب و مناسب هست. این تا زمان عسکریین رو شامل میشه، بعد از اون دیگه ندارد دیگه. تا عسکریین رو میاد امام بفرمایید که دهم و یازدهم رو شامل میشه و آمده روات رو بررسی کرده، قابل استفاده است. کتاب دیگر رجال النجاشی هست، باز دمره ایشون هم گفتن الضبط البصیر، خیلی تعریف سنگینی است، الشیخ ابوالعباس احمد ابن علی المعروف به نجاشی. نجاشی متوفای 450 هجری هستش، خودش از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی است، از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی است ارسان خدتون که، و این هم باز آمده جمعی از مصنفین شیعه رو کتابهاش اکامیشون رو ذکر کرده و جایگاهشون هم ذکر کرده که اینا چه جایگاهی دارن به عنوان راوی، چه جایگاهی دارن، مذهبشون چیست و مسائلی از این قبیل. کتاب سوم که از اصول رجالی معروف ما هستش، رجال الشیخ، معروف است به رجال الشیخ. یه وقتی صحبتی بود در مورد شیخ اعظم انصاری و مکانت ایشون، هم گفت ما کل حوزه رو همشین رو کاکل شیخ اعظم میچرخه دیگه، ما در حوزه اون درس اصلی که طلبه ها میخوانن رسائل است و مکاسب که شیخ اعظم نمیشته، بعدم کفایه میخونن که شاگرد شیخ اعظم نوشته، بعدم درس خارج میخونن که همه جیرخار مکتب شیخ اعظم هستن، یعنی شیخ اعظم به بعد. حالا در یه دوره‌ای هم واقعا شیخ الطائفه، شیخ طوسی، قدس سره القدوسی، ایشون هم جایگاهی داره. چه رجال ما همش سر سفره شیخ طوسی است، یا نوشته یا خلاصه کرده یا تنظیم کرده، بالاخره کار ایشون بوده. در مذهب تو که فهرست، بله، رجال سومی رجال الشیخ است. رجال الشیخ تألیف همین شیخ طوسی علیه الرحمه، ایشون هم باز به نحو طبقات نگاری تألیف کرده، یک بابی برای اصحاب پیامبر، یک بابی برای اصحاب امیرالمومنین و همچنین سایر ائمه و تا انتها. منتها فرقش این است با مثلا رجال شیخ، با اون معرفت و بفرمایید که اختیار و معرفت رجال کشی، فرقش این است که دیگه ایشون روایتی ازشون نقل نکرده، نیامده مثلا راوی رو که گفته در دل یه روایتی هم بیاره از اون، مثلا دیگه آقا فلانی راوی از فلان امامه روایتش هم اینه، نه چنین کاری دیگه نکرده، یعنی کتاب روایی نیست، فقط نام راوی رو گفته و ویژگی هاش رو دیگه نیامده و طبقش هم مشخص کرده، دیگه نیامده روایت هم از اون نقل بکنه. چهارم این کتاب فهرست الشیخ است، باز شیخ طوسی، ایشون این کتاب رو تألیف کرده، سعی کرده از منظرتون که اسماء شیعیانی که اینها دارای اصلی بودند از اون اصول اربعمئه، دارای تصنیفی در حدیث بودند، اینها رو جمع بکنند و اسامشون رو بیاره و تقریبا تا 900 اسم رو جمع کرده. خیلی جالبه، 900 اسم از اسماء بزرگان شیعه، از مصنفین شیعه رو ایشون جمع کرده. خب و پنجمینش رجال برقی هست، رجال برقی است، لیکن دم دیگه این رجال برقی مؤلفش دقیقا کیه یه مقدار اختلافه. آیا این مربوط به احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که اگر ایشون اینطور باشد وفاتش 274 هجریه، غیبت بفرمایید که صغرا کی شروع شد؟ 260 شروع شد، درسته؟ امام زمان متعدد 255، 5 سال هم که تا شهادت پدرشون 260 شروع شد، تا 274 یعنی اوائل غیبت صغرایشون از دنیا رفته اگر اون باشد. خیلی دیگه اصل مسئله بسه، خیلی نزدیکه، یعنی وسط روات زندگی میکرد، در بین روات زندگی میکرد، خیلی خوب میشناخته اگر اون باشد. بعضی گفتن نه، این برای احمد ابن محمد ابن خالد برقی نیست، بلکه برای پسر اوست، پسرش کیه؟ عبدالله ابن احمد. خب باز یه نفس نیم پایین تر. بعضی گفتن نه، برای نوه اوست، اصفت این که احمد ابن عبدالله ابن احمد الاخر برقی البرقی، لذا اینم مردد از بین پدر بزرگ و پسر و نوه، بالاخره از تو خاندان برقی، از خاندان جای دیگه نیست، مطمئن باشید. به هر حال عرض کنم که در رجال ایشون هم همانند رجال شیخ میمونه، اسماء اصحاب رو از پیامبر شروع کرده، ائمه تا عصر امام زمان رو ذکر کرده، اما تعدیلی ندارد، تجریحی ندارد، جرحی نکرده، تعدیلی نکرده، هیچ چی، فقط اسماء رو ذکر کرده. گفته اینا بودن اصحاب ائمه. شاید شما میگید چه خاصیتی داره، چه خاصیت دارد که ما مثلا جرحی نکرده، تعدیلی نکرده؟ نه، این مهمه. ما همین الان ما دنبال این هست که ببینیم فلان آدم از اصحاب فلان امام بوده یا نبوده، که اگر بدانیم فلان آدم از اصحاب اون امام بوده، اگر حدیثی از اون امام نقل کند، میفهمیم که این حدیث لازم نیست ارسالی درش باشه، این حدیث متصله، او واقعا میتوانسته از فلان امام نقل کنه، در عصر او میزیسته، پس میتونسته نقل بکنن. دقت میکنید یا نه؟ اگر از شخص، از راوی دیگری نقل میکنن، میبینیم که بله این در عصر اون راوی بوده، چون هر دو از اصحاب فلان امام بودن، و پس این قطعی در اینجا نیست، اینجا یک فاصله در این نقل نشده است. خب اصل کتب رجالی ما این 5 تا بود که عرض کردم، هر چه بعد از اون تألیف شده که فراوان هم است، مثلا همین رجال مامقانی که اشاره کردیم، یا مثلا معجم رجال آیت الله خویی که در زمان ما شهرتی یافته است، یا کتب رجالی فراوان دیگه که در زمانهای گذشته تا الان بوده، بعضیا به شکل منظومه حتی به شعر در آوردن، بعضیا نثر بوده به شکل‌های مختلف، اینا دیگه همه به نوعی متخذ از همین 5 کتاب هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه چون بعضی دوستان نبودن من تذکر بدم، در مورد کتاب توضیح دادیم که حضرت آیت الله سبحانی که کتاب رجال و درایه ایشون